صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. بحث در مورد کتاب کافی تمام شد. البته باز نیاز به دنبال کردن بیشتر داره و عرض کردم که نتیجه نهایی بعد از این روشن می شود که یک تفحص کاملی در روایات کافی بشه و یک مقارنه‌ای و مقایسه‌ای بین روایات کافی و سایر کتب بشه. ببینیم آیا یه روایتی هست که در کافی در فروعش باشه در فقیه نباشه یا بالعکس و علتش چیه. حالا بحث رو در مورد من لا یحضرون فقیه دنبال میکنیم. در مورد فقیه ارشد مرحوم آقای خوی قدس سر رو فرمودن که اون عبارتی که صدوق در اول من لا یحضر آورده از اون عبارت ما نمیتونیم استفاده کنیم که صدوق شهادت داده به قطعی و صدور بودن تمام این روایاتی که در من لا یحضر نقل کرده و چند مطلب رو ایشون فرمودن. ما مطالب ایشون رو نقل کردیم در مورد صدوق و مورد مناقشه قرار دادیم. فقط اون مطلب که خود صدوق در مواردی تصریح کرده که من در صحت و عدم صحت تابع شیخ خودم ابن ولید هستم، اون چه که در نزد او صحیحه در نزد منم صحیحه. عرض کردیم این یه مقداری ظهور در این داره، خود روایات فی حد نفسه برای صدوق معتبر صدور یا قطعی صدور نمونده و الا اگر روایات در نزد او قطعی صدور بود نیازی نبود به این تبعیه. و بعضی از آقایون این احتمال رو دادن که بگیم که صدوق گفته از اون چه که در نزد ابن ولی قطعیه در نزد منم قطعیه، یعنی از قطع ابن ولی برای او قطع حاصل بشه. این احتمال هم در کلام صدوق میاد، اما احتمال خلاف ظاهریه. ظاهرش این است که اگر یه چیزی برای من روشن نباشه اما مجرد این که در کتاب ابن ولید آمده و او تصحیح کرده و صحیح دانسته، من هم او رو صحیح میدانم. تا اینجا رو قبلا عرض کرده بودیم. نکته ای که وجود داره باید اضافه بکنیم این است که اولا شهادتی که صدوق در من لا یحضر بر روایات کتب خودش داده به این صراحت نه مرحوم کلینی بر روایات کتب خودش داده نه شیخ در کتاب تهذیب و استفسار، و چه بسا بتوان همین رو یک فارقی قرار داد بین من لا یحضره الفقیه و بین بقیه کتب. ولو مرحوم کلینی اثبت بوده عرض می شود که از مرحوم صدوق، اما این شهادت در اول کتاب من لا یحضر وجود داره و در اون کتاب ها موجود نیست. فرمود که اون چی که من در این کتاب میارم افتیبه، این افتیبه معناش این است که من نمیخوام فقط یک کتاب روایی رو برای شما آماده کنم، یک جامعه روایی رو فقط بخوام تحویل شما بدم. افتیبه یعنی کتابیست که من بر طبق این روایات فتوا دادم و به این روایات عمل شده و از هر جهت این روایات مورد اعتماد منه. باز در دنبالش داره و احکم و به صحته، حکم به صحتشم کرده. خب این شهادت در مورد صدوق وجود داره، یعنی خود صدوق این شهادت رو داره. قصد تو الى ایراد ما افتیبه و احکم به صحته و اعتقد انه حجتون بینی و بین ربی، اینا بین من و خدا حجت. باز در دنبالش میگه و جمیع ما فیه مستخرجون من کتب مشهوره، جمیع و مافی هر چی که من دیدم در این کتاب آوردن از کتب مشهوره، که این مشهوره رو بعضی از بزرگان مثل مرحوم مجلسی و دیگران به متواترن تفسیر کردن، نه مجرد شهرت. کتب مشهورهی که علیه المعول و علیه المرجع، و مثال زده مثل کتاب حریز ابن عبدالله سجستانی، کتاب عبیدالله ابن علی بن الحلبی و کتب علی ابن مهدیار اهوازی و کتب حسین ابن سعید و نوادر احمد ابن محمد ابن عیسی و نوادر الحکمه محمد ابن احمد ابن یحیی ابن عمران الاشعری، یه از این کتب مشهوره من نقل کردم. پس ببینید هم برای خودش محرز بوده، عمل کرده، حکم به صحتش کرده و میگه هر که من نقل کردم از کتب مشهوره، که باز حالا به معنای متواتره معنا کنیم یا غیر متواتره، یعنی نرفتم از یک کتابی که بی اعتبار بوده یا ضعیف بوده از اون بخوام یه روایتی رو من نقل بکنم. خب این گونه شهادت نه در مورد کلینی خودش داده و نه در مورد کتاب شیخ در تهذیب و استفسار وجود داره. حالا راجع به این شهادت برخی گفتن اصلا از این شهادت استفاده می شود که چون آقا خود صدوق در من لا ینظر در خلاف کلینی روشش این است که تمام سلسله سند را ذکر می کنه. مرحوم صدوق بناش بر این نیست که تمام سلسله سند رو ذکر بکنه، اون آخرین راوی که از امام علیه السلام نقل میکنه اون رو ذکر میکنه و روایت رو از اون نقل میکنه، اما در آخر کتابش یک قسمتی داره به نام مشیخه فقیه که میگه من اون چرا که از این راوی نقل کردم طرق من این هاست، طریق من به این راوی این افراده. حالا سؤال اینه، مرحوم آلخونی قدس سر رو بیشتر روی این کلمه تأکید کردن، فرمودن که این که صدوق آمده طرقش رو ذکر کرده این برای چی بوده ذکر کرده؟ برای این بوده که این اخبار عنوان اخبار آحاد رو داره، دیگران هم اگر بخوان بیان ببینن آیا میشه به این اخبار عمل کرد یا نه، باید سلسله سند رو ذکر کرد. آیا بین این عبارت و بین این عبارتی که الان خوندیم افتی به احکم و به صحته و اینها از کتب مشهوره متداوله علیه المعول بین الاصحابه، آیا کدام در این نیتش روشن کرده؟ دیگران میگن با وجود این عبارات افتیبه احکام به صحته حجتون بینی و بین ربی، با وجود این عبارات ما باید بگیم اون ذکر تو رو که در مشیخ آمده این به عنوان یک تبرک و تیمونی که هست و الله اثری برای ذکر اون تو رو نیست و حق هم همینه. خب حالا ما مهم بگیم که آیا این روایات در نزد خود صدوق همه معتبر بوده یا نه؟ اون وقت شما میگیم شهادت صدوق رو، خود صدوق هم که در اعلی درجه مساقط قرار داره، شهادت صدوق که صدوق میگه من این روایات برای من صدورش محرز از معصوم علیه السلام و من از کتب مشهوره دارم نقل میکنم، این شهادت صدوق برای ما اطمینان آوره که این روایات صادر شده. شهادت مثل صدوق مثل شهادت یک فرد معمولی نیست که بگیم خب حالا این مجرد این است که چون عادله ما تخته‌اش نکنیم، اما چه بسا اشتباهاتی هم درش کرده باشه. این صدوق که اینقدر دقت داشته در نقل احادیث، احادیثی آورده، عرض میکنم من لا یندر الفقیه مثل یک کتاب عملی برای شیعه بوده در اون زمان و این شهادت و نقل از این کتب معتبر دیگه ما رو بی‌نیاز میکنه، دیگه لازم نیست بگیم خب آقای صدوق بین شما و بین اون کتب روات کیا بودن، ما این روات رو بررسی بکنیم. پس ببینید اینو خوب دقت کنید، اون فرمایش مرحوم آقای خویی ایشون در مورد صدوق بیشتر به این عبارت تمسک کردن که فرمودن خود ایشون گفته اما تو رو بی الیها فهوم فیه مذکورتون فلفهره، پس معلوم میشه نیاز به بیان این طرقه. ما میگیم اگر ما بودیم و همین عبارت فرمایش شما تام بود، اما نمیتونیم از عبارات دیگر صرف نظر بکنیم، در عبارات دیگه قرائن خیلی روشنتری وجود داره و از همین جهته که عرض می شود اصولی بزرگ معاصر مرحوم محقق بروجردی اعلی الله مقامه الشریف که یکی از کسانی است که در مباحث اصول دارای مبانی خیلی ممتازی هست و در علم رجال هم از خریت فن رجاله. ما در این دوران معاصر شد قوی تر از ایشون در رجال هم نداشتیم. ایشون راجع به فقیه این نظر رو داره، یعنی یک نظری داره که راجع به کافی نداره، راجع به شیخ در تهذیبه نظر نفرموده. در مورد خصوص فقیه به استناد همین شهادت هایی که خود فقیه داده می فرماید روایاتی که در فقیهه دیگه لازم نیست ما سند بین فقیه و بین اون اصل را دنبال کنیم ببینیم چیه. ذکر سندم در مشیخه این لیس الا تبرعن و تیمنن، هیچ اثری براش نیست. ذکرش و ملاحظه احوال رواتش لغو. بله خود اون اصل را باید ببینیم اصل چی بوده و اون اصل از امام معصوم علیه السلام اگر سندی بین اون اصل و امام هست اونو ما بررسی میکنیم، اما بین خود صدوق تا اون اصل لازم نیست دیگه. این که بیاییم در فقه بگیم که آقا عرض میشود که سند صدوق یا طریق صدوق به فلان راوی که از فلان اصل نقل میکنه آیا صحیحه یا صحیح نیست، این به هیچ وجهی مورد نیاز نیست. عرض کردم مرحوم آقای بروجردی قدس سره بیشتر روی همین شهادتی که خودش صدوق داده مخصوصا گفته و جمیع ما فیه مستخرج من کتب مشهوره، جمیع اون چی که ما در این کتاب آوردیم از کتب مشهوره علیه المعول، مرحوم مجلسی کتابی داره به نام روضة المتقین، مرحوم مولا محمد تقی مجلسی در جلد اول در صفحه 14 می فرماید این کتب مشهوره و ظاهرو ان المراد به شهره التواتر، مراد از شهره تواتره و می گوید این کلمه علیه المعول در کتاب در عبارت صدوق علیه المعول نه که من برش اعتماد میکنم، علیه المعول یعنی محل و اعتماد جمیع اصحاب، تمام اصحاب برش اعتماد دارن. بفهم یعنی ببینید اگر ما این کتب مشهوره رو برای خود ما الان مشهور باشه این اصول، باز ما هم بحثی نداریم. حالا اگر از یک اصلی نقل کرد که ما الان تردید کردیم که آیا این مشهور بوده یا نبوده، اون وقت باید ببینیم اون صاحب اصل کیه، آیا صاحب اصل نسبتش و سندش به امام در زمان امام بوده با یه واسطه نقل کرده، و الا اگر خود اون اصلا برای ما مشهور باشه دیگه نیازی به بررسی اونم نداره. اجازه فرمایید. نه چرا، اگر اون کتاب کتاب مشهور باشه همینطوره. حالا آیا واقعا اون چرا که یه نکته در مورد کافی هم گفتیم، حالا میخواییم بگیم که آیا واقعا بعد از تتبع در فقیه اون چرا که فقیه نقل کرده همینطوره؟ ببینید فقیه و صدوق در من لا یحضر الفقیه بر طبق بعضی از روایات فتوایی داده که دیگران ندارن اون فتوا رو، مثلا در مورد شهر و رمضان لا ینقص عن 30 ایام ایشون فتوا داده بر طبق این روایات، اما دیگران همونهایی که در زمان صدوق بودن یا قریب الاصل به صدوق بودن مثل شیخ مفید و شیخ طوسی بر طبقش فتوا ندادن. ما حالا ببینیم در اینجا میخواییم بگیم این مقدار فرق بین صدوق و بین اون دو کتاب دیگر وجود داره، این شهادت این کتاب من لا ینظر رو یه مقداری از اون دو تا کتاب دیگه جدا میکنه. به چه معنا؟ به این معنا اگر خوبی در دیگه رو دقت بفرمایید، اگر یه روایتی در من لا ینظر بیاد و مشهور ازش اعراض نکرده باشن و سند اون روایت هم برای ما مجهول باشه، حتی مراتب صدوق شما بدونید در کتاب من لاینظر بیش از 5000 روایت وجود داره. 5463 روایت در من لاینظر الفقیه. از این 5463 روایت 2050 روایتش عنوان مرسل رو داره. اگر ما بیم روی طریقه متأخرین که میگوین روایات مرسل ملحق به ضعافن عمل کنیم، باید 2050 روایت رو به طور کلی فکر داریم چنان، یعنی نصف تقریبا کتاب من لاینظر الفقیه رو. اما روی این بیانی که الان از مرحوم آل‌بروجردی عرض کردیم و روی شهادتی که خود صدوق داده، اگه روایتی ولو مرسلن باشه اما مشهور ازش اعراض نکرده باشه، در باب روایات قرعه ما یه روایت مرسل از صدوق داریم که یکی از عمده‌ترین روایات، مشهور اعراض نکرده باشن، مرسل این اصلا سندش برای ما معلوم هم نیست کیه، یا حتی سندش درش افرادی باشن ضعیف یا مشهور اونها. اصلا صدو طریقش رو به اون که نقل میکنه یه افرادی برای ما مشهور اونها یا ضعیف باشن. میگیم باشه، همین مقدار صدو گفته من از کتب مشهورا آوردم، علیه المعوله مشهورم خرابش نکردن، ما بهش عمل میکنیم. و اینی که بعدن در کلمات بزرگان این مطلب رایج شده که عمل مشهور جابر ضرب سنده، در بعضی از جاها ما خود سند رو میگیم فقط اگر مشهور خرابش نکرده باشه، سند ولو ضعیفم باشه، ولو ضعیفم باشه اما چون در من لایحضر الفقیه آمده، اما همین که مشهور تقریبش نکردن، همین مقدار در اعتبار این روایت کفایت میکنه. باز ببینید مرحوم مجلسی در جلد یک روضت المتقین در صفحه 29 می فرماید از ظاهر و منهم النقل من الكتب المعروفة المشهورة فإذا كان صاحب الكتاب ثقةً يكون الخبر صحيحا لأن الظاهر من نقل السند إلى الكتاب المشهور المتواتر مجرد التيمن والتبرج. خب مرحوم آل‌بروجردی خیلی استبعاد فرمودن که چطور میشه ما بگیم این مجرد تیمون و تبرج. همین حرف رو باز در همین جلد اول روضت المتقین صفحه 31 میفرماید مرحوم مجلسی: مع کثرت التتبع یظهر ان مدار ثقة الاسلام کلینی کان علی الکتب المشهوره. منتها خود کلینی نگفته این رو، ایشون میگه با کثرت تتبع ظاهر میشه. و کان اتصال السند عنده ایضا لمجرد التیمن و التبرک و لئلا یلحق الخبر به حسب الظاهر بالمرسل. خب این راجع به من لاینظر الفقیه که ملاحظه فرمودید. البته اینجا بحث‌های دیگری هم در جای خودی ذکر شده، عرض می شود که انشاءالله آن دنبال میکنن. پس ببینیم تا اینجا ما به این نتیجه رسیدیم، اگر یه روایتی در کافی باشه ما نمیتونیم بگیم سند برای تیمن و تبرج و باید بررسی بکنیم طبق اون دو تا دلیلی که دیروز عرض کردیم. اما اگر یه روایتی در من لاینظر آمد ولو مرسل باشه، ولو در سندش افراد ضعاف یا افراد مجهولی باشه، اما همین مقدار که مشهور خراب نکرده باشن این روایت رو، مشهور اعراض از این روایت نکرده باشن، ما به شهادت خود صدوق، به شهادت خود صدوق میگیم این روایات از کتب و اصول مشهوره اتخاذ شده و استناد شده و این روایات مسلم الصدور از معصوم علیه السلامه. اگر نگیم مسلم الصدور، میگیم در این که برای ما حجته، طبق اون تعبیری که خود ایشون داره، حجتون بینی و بین ربی، ما در این تردیدی نداریم. ببینید صدوق یه وقت حرف بکنم جواب دادم خدمتون، صدوق یه وقتی هست که میاد میگه آقا زید عادل، میگه خب جواب دادی یه نفر فایده نداره. البته باز بین شهادت صدوق و یک آدم معمولی هم خیلی تفاوت وجود داره. صدوق شهادتش به عنوان مجرد یه شهادت معمولی نیست، او اهل فن حدیث بوده، شدت ورعی که در نقل احادیث و ذکر احادیث داشته بسیار زیاد بوده، کتب مشهوری هم که از اون نقل کرده از اصول مورد اعتماد بوده. این دیگه برای ما اطمینان میاره که این روایات تو اون اصول اربعه بوده و از امام علیه السلام صادر شده، یه مجرد یه شهادت معمولی نیست. چی؟ بله، مگر اون دیدی کسی بارا دو شهادت این بشه، مگر در مورد دو شهادت این نداریم ما این رو. البته نمیخوام بگم اینجا ما حتما شهادت صدوق رو هر بزرد که بیاریم در این با، ما بخوام بگیم برای ما مفید اطمینانه. وقتی من امروز یک کتابی رو آوردم برای شما، گفتم آقا هر چه من در این کتاب نوشتم دیروز از آقای زید شنیدم و نوشتم، عادتا اطمینان حاصل میشه. یعنی اصلا میخوایم روی باب شهادت و بیانه مسئله رو متمرکز نکنیم. برای انسان مفید اطمینانه که صدوق اون چی که در اینجا آورده از امام معصوم علیه السلام صادر شده. خودش این شهادت رو نداده. ببینید در مورد کلینی مخصوصا در اصولش گفتیم یه روایاتی داره که واقعا یقین داریم به این که از ائمه صادر نشده، مثل روایات تحریف که دیروز عرض کردیم. خود کلینی این تعابیر افتیبه احکام به صحته اینا رو نداره اصلا، فقط این از مختصات کتاب مرحوم صدوق در من لا یحضره. نه حالا دیرم باز دیروز هم کنیم، چون عدد روایات همون زمانی که نوشته شده معین هست و نکته دیگه این است که دیگران هم زیاد آمدن نقل کردن. یعنی این طور نیست که الان شما یه روایتی رو بتونید جعل کنید و این بعدا به عنوان من لا یحضر ثبت بشه. صدها فقیه، هزاران فقیه آمدن از من لا یحضر فقیه روایات نقل کردن و این روایات موجوده. میریم سراغ آخرین کتاب که مرحوم شیخ در کتاب تهذیب و استفسار عرض کردیم که حالا باز اول ما قبلا کلمات سوال و سائل رو گفتیم. ببینیم مرحوم آل خوی قدس سره راجع به شیخ در این تهذیبینش چی فرموده؟ فرموده لا شک فی انه لم یکن یعتقد صدور جمیع روایات کتابی، شکی نداریم که شیخ طوسی چنین اعتقادی نداشته که جمیع روایات تهذیب و استفسار صادر شده از معصومی. سه تا شاهد میاریم. اولین شاهد نظیر اون شاهدی است که برای من لا یحضر آورد. می‌فرماید شیخ در آخر کتابش طرق خودش رو به ارباب کتب و اصولی که از اونها نقل میکنه ذکر کرده. خب چرا ذکر کرده؟ برای اینکه سلسله سند مشخص باشه، روایات از روایات مرسله خارج بشه و بشه روایات مسند. مرحوم الخوی فرمودن هاذا الکلام صریح فی ان ما رواه فی کتابی اخبار آها یحتمله الصدق و الکذب. این اولین مطلب فرمودن اگر واقعا این روایات قطعی و صدور بود دیگه ذکر این طرق معنا نداشت. شاهد دوم همون بود که قبلا خوندیم، شیخ طوسی جواز عمل به روایات کتب مدونه را مشروط کرده به اینکه راویش وثاقت داشته باشه. خب اگه این روایات قطعی و صدور بود بخواد راویش موثق باشه، بخواد موثق نباشه، شیخ طوسی عمل به این روایات از کتب رو مشروط کرده به اینکه راویش موثق باشه. عمد این مطلب سوم می‌فرماید شیخ طوسی در مواردی از این کتاب تنزیل و استفتاء روایاتی رو نقل می‌کنه از کافی و از من لایقون فقی، و بعد از نقل اون روایات میاد حکم به ضعف اون روایات می‌کنه، عمدتاً به خاطر ضعف افرادی که در سلسله اسناد اون روایات واجد شده. در این مطلب سوم روایاتی از کافی من لاینظر نقل کرده و تضعیف کرده اسناد اون روایات رو، چهار موردشون نقل میکنه. مورد اول میفرماید از کلینی روایتی رو نقل میکنه، بعد از نقل روایت میفرماید سما تضمن هذا الحديث من تحريم لحم حمار الاهلي موافق للعامه والرجال الذين رووا هذا الخبر اكثرهم عامه وما يختصون بنقله لا يلتفت اليه. فرمود یه روایتی کلینی آورده که گوشت کلاغ اهلی حرام، اما چون این روایت موافقه با عامتی، رجالی که این روایت رو نقل کردن اکثرشون عامیان، ما قبول نمی کنیم. منطقه عبارتی که داره فما یکتسون به نقله، اون چی که عامه فقط او رو نقل کردن ما متعمل نمی کنیم. ایشون می فرمد و هازا تصریحون به ان روایات کافی لیست کلها به صحیحت فضلا از مقتوعت سنه مقتوعت سنو. این تصریح به این است که روایات کافی تماما صحیحه نیست. بله این که موافق آمد که دوایی نه همین موافق آمد درسته نه مبنای شیخ طوسی اینه روایت موافق آمده این که فقط اونا مختص به نقلش هستن، این از اسباب امامیه هیچ کس نقل نکرده، این رو میگه مش عمل نمی کنیم. حالا بذارید نتیجه گیری بکنیم از کلامی ایشون. مرحوم الخوی این عبارت می‌فرمایند این عبارت تصریح در این داره روایات کافی تماما صحیحه نیست، و تا چه برسه بگیم مقطوع الصدور. خب ببینید چون این عبارتی که از شیخ خوندیم، شیخ حرفی از صحت و عدم صحت نزده، حرفی از صدور و عدم صدور نزده، میگه اون روایاتی که رجالش عامیان مثل سکونیه مثلا و متفرد به نقلن، یعنی از اصحاب امامیه هیچ کس از ائمه ما نقل نکرده، اونایی که اونا متفرد به نقلن ما عمل نمی کنیم. خب این معنی که میگه روایاتی صادر نشده باشه، ممکنه صادر هم شده باشه. ولی عمل نمی کنیم بشیم. و این یه نکته بسیار مهمیه در عبارات بعدم، این نکته ارزش مورد توجه و قرار میگیره. ببینید در شاهد دوم از عمران زعفرانی دو تا روایت نقل میکنیم، بعد میفرماد انهما خبرون واحدون لا یوجبان علمن ولا عملن، اینو خبر واحد، و لأن راویهما عمران زعفرانی، راوی این دو تا عمران زعفرانی، و فی اسناد الحدیثین قوم ضعفا لا نعمل بما یحتسون بروایته. در سندهای این دو حدیث افراد ضعیفی هستند، اگر افراد ضعیف یک مطالبی که اینها متفرده در نقل هستند برای ما نقل کردن، ما قبول نمی کنیم. آیا از عبارت شیخ استفاده میشه مجرد این که در سند یه حدیثی یه آدم مجبور الحالی؟ شما ببینید آقا، به شما عرض کنم این یه مطلب خیلی مهمیه امروزه، مخصوصا در این 50-60 سال اخیر، به مجرد این که در سلسله یک سند یه نفر مجبور الحاله بلا خاطر روایت بزنن کنار، مجبور الحال ما نمیدونیم چیه. خب شیخ میگه اگه ضعیفم باشه ما عمل نمی کنیم در صورتی که یختصون به روایته، یعنی متفرده به نقلش باشن، یعنی ممکنه یه روایتی فرد ضعیفی هم درش باشه اما چون متفرده در نقلشتن ما روش عمل بکنیم. این هم مورد دوم. دو مورد دیگه داره، انشاءالله آقایون قول میدیم فردا این بحث دیگه تمام بکنه دیگه، خسته نشن آقایون.